خب صبحتون بخیر. ساعت 7:30 صبح بریم سراغ یک خبر یک گفتگو که تیتر و عنوان خیلی خیلی جذابی داره: طرح مجدد روستای سبز پس از 10 سال وقفه. آقای خیرخوا، این سبز دیگه و همه جا داره نفوذ میکنه. ما تکنولوژی سبز داریم، اقتصاد سبز داریم و خیلی چیزا
آرزومون هم هستش. اینم بگم به شما، آرزوی ما هم هست. میدونید که موضوع محیط زیست موضوع جهانی است. موضوع محیط زیست در ایران به یک موضوع تاریخی، فرهنگی و در هم تنیده با روح و جان ما ایرانی است. ما چقدر شعر و داستان و مطلب و به ضرب المثل داریم، چقدر شعرهای ما راجع به یک برگ گل تا عطر اونها، یک نسیم، یک به سبزه، یک گیاه، یا به حتی جریان یک رود کمرمخ که نشانه حیات هست مطلب داره. این نشون دهنده توجه ما ایرانیان به محیط زیستمون هست به عنوان یک جایگاه رفیع در هستی و شناختی که ازش داریم. حالا صحبت از این هستش که این روستای سبز میتونه که با استفاده از انرژی و یک مدل متفاوت برای زیستن، کم هزینه، کم خطر و در این حال یک مسیر پایدارتری رو داشته باشه. ابعادش بیشتر از این جملاتی که من دارم میگم. آقای دکتر مراتی، طراح مشاور طرح روستای سبز، ما رو همراهی میکنن تا بیشتر درباره این موضوع باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام و صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و تبریک عید مبعث در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خبر جالب بود و اون که بالاخره بعد از 10 سال دوباره در دستور کار پژوهشگاه نیرو قرار گرفته این موضوع. بیشتر توضیح میفرمایید که این مدل آیا یک مدل جامعی از یک روستا با همه امکانات و تامین انرژی خودش و یک روستای دوستدار محیط زیسته؟
بله، عرض بکنم خدمت شما که مفهوم روستای سبز اهدافی رو دنبال میکنه که من مختصر خدمتتون توضیح میدم. موضوع اول ما بحث رفع ناترازی انرژی هست که با توجه به مشکلات و معضلاتی که الان در کشور داریم، اگر ما به سمت تولید و مصرف به صورت پراکنده بریم، با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر میتونیم این ناترازی رو تا حد زیادی اینگونه برطرف بکنیم. موضوع دومی که ما در طرح روستای سبز پیگیری می‌کنیم موضوع رفع تنش آبی هست که با استفاده از منابع آبی نامتعارف هم در حوزه تامین آب شرب و هم در حوزه کشاورزی‌هایی که داره ارزش افزوده محصول بالا هستن می‌تونیم منابع آبی جدیدی رو تامین بکنیم برای روستاها و هم در حوزه بازچرخانی آب فاضلاب بهداشتی برای توسعه فضای سبز می‌تونیم این کار رو در حوزه آب هم داشته باشیم. تو بخش اشتغال ما صنایع تبدیلی و تولید انرژی رو هدف گذاری کردیم، مثل گلخانه هایی که با استفاده از همین منابع آب نامتعارف که ما شیرینشون میکنیم در اختیار قرار میگیرن، واحدهای خشک‌کننده میوه و حتی چوب و تولید بایودیزل از منابع جلبکی و بحث محرومیت زدایی و ارتقای وضعیت زندگی و سلامت روستاها رو هدف قرار دادیم و در نهایت هم بحث مهاجرت معکوس و توسعه روستاهامون با استفاده از ایجاد این امکاناتی که در نظر میگیریم. اینا اهدافی بوده که ما توی طرح روستای سبز بهش دقت کردیم و متناظر با این اهداف یه سری المانها تعریف کردیم برای موضوع روستای سبز.
درسته.
اگر اجازه بدید من اون المانها رو هم خدمتتون توضیح
خیلی خیلی خلاصه و اینکه حالا کی اجرا خواهد شد اینا بفرمایید.
واقعیتش تو برنامه 1404 ما حداقل 3 روز تا به صورت پایلوت وجود داره که از نقاط محروم کشور انتخاب شدن و انتظار ما اینه که ما بتونیم توی 6 ماه اول 1404 حداقل یک نمونه پایلوت رو به صورت کامل اجرا بکنیم.
این برای توسعه میدونیم که ضروری است، ولی روستاهای کشور 10,000 روستاست، چطور ممکنه که این پوشش بگیره؟
از بکنم خدمت شما نکنید، برای هر اقدامی که قرار باشه که به درستی گسترش بده ما باید یک مدل‌های موفق داشته باشیم. تمام تلاش ما الان اینه که بتونیم واقعیتش مدل‌های موفق رو در اسرع وقت به وجود بیاریم. این تارگت یا هدف گذاری 3 نقطه محل هم بابت ایجاد اون مدل‌های موفق هست.
بسیار عالی. بله بشنویم توضیحی که می‌خواستید بفرمایید.
از بخوام خدمت شما که ما در روستای سبزی که مد نظرمون هست، بحث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی رو در قالب توسعه تعاونی‌های روستایی در ظرفیت‌های 500 کیلووات تا 3 مگاوات مد نظر داریم. الان مستحضر هستید، توسعه نیروگاه تجدیدپذیر در مناطق روستایی داره صورت می‌گیره، ولی چون به صورت پراکنده هست به هر حال شاید اون راندمان کافی رو نداشته باشه. در نظر گرفتیم که اینها تجمیع بشن در قالب ظرفیت تعاونی های روستایی. تامین آب شرب و کشاورزی و از طریق فناوری های اسموز معکوس و الکترودیالیز و حتی استفاده از پنل های خورشیدی که همزمان هم برق تولید میکنن و هم حرارت تولید میکنن. تولید موضوع سوخت مشتق از پسماند، از پسماند های کشاورزی و عرض بکنم خدمت شما حتی اون زباله هایی که داخل محیط روستایی تبدیل میشه، ما اینا رو تبدیل به نوعی سوخت میکنیم که اینها قابلیت تولید برق و حرارت هم دارن. مناطقی که بحث پسماند های دام و طیور هست، تولید بایوگاز رو مد نظر قرار دادیم که این بیوگاز یا سوخت زیستی میتونه معادل گاز طبیعی ازش استفاده بشه. بازچرخانی آب فاضلاب و جمع آوری آب باران رو هم مد نظر داریم. و موضوع روشنایی معابر روستایی هست که با استفاده از سیستم های خورشیدی میخوایم بهشون توجه کنیم و در نهایت هم سیستم های تولید همزمان حرارت و توان بهشون میگن CHP.
بله
که اینها قابلیت تولید برق و حرارت مولد رو دارن با راندمان بالای 90% و حتی از CO2 خروجی اینها هم استفاده میکنه.
همه
این المان هایی هست که ما در روستای سبز مد نظر.
همه اون چه که شما اشاره کردید نیازمند فناوری است و میدونیم که این فناوری روز و پیشرفته است. همه اینها در اختیار کشور هست؟
بله بله، مواردی که در مورد صحبت کردیم تولید پنل های خورشیدی به طور کامل داره در کشور صورت
میگیره. تمام فهرست که شما نام بردید عرض کردم همشون مبتنی بر فناوری هست. بله. اون روسیه که شما میگید اگر چون این باشه که دارید میفرمایید، بنابراین به نظر میرسه خیلی سریع بتونیم بیش از 3 روستا و شاید این علاقمندی در سطح ملی بدرخشه و یه مسئله بزرگی رو در توسعه روستایی مملکت حل کنه.
100% ما انتظار داریم که هم مشارکت بخش خصوصی با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت داشته باشیم، هم بتونیم از تسهیلات معاونت علمی فناوری استفاده کنیم و مهمتر از همه معاونت محترم توسعه روستایی مناطق محروم کشور واقعیتش کمک این دوستان رو میطلبیم در این طرح.
بسیار خوب، امیدوارم که نتایج ارزنده اون خیلی زود به بار بشینه. خوشحال میشیم که ما در رادیو اقتصاد شما هم کمک بکنید که اطلاعات بیشتر رو به هنگامی رو به شنوندگان بدیم. دونستن این کار فکر میکنم که میتونه ظرفیت و علاقمندی، چون درک عمومی الان از اهمیت مسائلی که شما اشاره کردید در ایران بسیار بالاست، یعنی مطمئنم که در میان روستاییان و هموطنان بسیاری این اهمیت داره و دلشون میخواد که ایران عزیز پیشرفته و سربلند و جلودار باشه. مسلماً با این فناوری ها تغییر خواهیم کرد، خیلی هم خوب، شاید اونها پیشگام بشن که از سرمایه های کوچکی استفاده بکنن برای حل مسئله.
حتما.
ممنونم.
من در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر موسی مراتی، طراح مشاور طرح روستای سبز. منتظر خبرهای خوش شما میشینیم.
انشاءالله.
خواهش میکنم، روز بخیر.
وقتی که اقتصاد در وضعیت نرمال قرار داره، اجرای سیاست سهمیه بندی اصولاً باعث کاهش مقدار تعادلی میشه در بازار و یه اختلاف قیمتی بین عرضه و تقاضا ایجاد میشه. اصولاً سهمیه بندی با اهداف مختلفی توسط دولت‌ها اجرا میشه. سهمیه بندی میتونه با هدف حفظ سلامت جامعه باشه. در مواقعی که کالاهای اساسی به مقدار مورد نیاز جامعه در بازار موجود نیست، دولت‌ها به منظور توزیع عادلانه کالاهای اساسی بین مردم طرح سهمیه بندی رو اجرا میکنن و توزیع کالا بین مردم با کالابرگ‌های فیزیکی مثل کوپن یا کالابرگ‌های الکترونیکی یا سایر روش‌ها انجام میشه. یک روش سهمیه بندی دیگه هم وجود داره که در مواقع اضطراری مثل شرایط جنگی یا حوادث غیر مترقبه است که در این شرایط دولت خودش کالاها رو به صورت سهمیه بندی یا جیره بندی شده بین مردم توزیع میکنه و این توزیع کالا در این بخش تقریبا به صورت مستقیم از طرف دولت صورت میگیره. یا میتونه سهمیه بندی با هدف کنترل میزان مصرف یک کالا یا خدمات خاص در جامعه باشه. میتونه این سهمیه بندی به منظور کاهش باشه و یا حتی میتونه این سهمیه بندی به منظور افزایش مصرف اون کالا باشه. تا حالا که دولت در نظر داره برای کمک به اقشار کمتر برخوردار جامعه از روش سهمیه بندی و کالابرگ الکترونیکی کالاها رو توزیع کنه بین اقشار کمتر برخوردار، میایم مزایا و معایب این روش رو با هم دیگه مرور میکنیم. به نظر میرسه که مزایایی که میتونه کالابرگ الکترونیکی نسبت به یارانه نقدی داشته باشه اینه که دولت میتونه مدیریت کنه تغذیه خانوارها رو با هدف افزایش سلامت. مزیت دومش اینه که میتونه مبارزه کنه با فقر مطلق. خب یه سری شاخصهایی داریم برای تعریف فقر مطلق در جامعه و دولت میتونه با ارائه اون کالاها فقر مطلق رو از جامعه ریشه‌کن کنه و همچنین میتونه پوشش بده نوسانات قیمتی کالاها رو در بازار. خب وقتی که مثلا به صورت کالابرگ الکترونیکی توزیع میشه این کالاها، دیگه اگر قیمتش افزایش پیدا کنه به خانوار دیگه لطمه‌ای وارد نمیشه. ولی اجرای طرح کمک به اقشار کمتر برخوردار جامعه به روش ارائه کالابرگ الکترونیکی هم سری معایبی داره. اولین مشکلش اینه که هزینه های اولیه زیرساخت‌های دولت رو افزایش میده، چون خب به حال اجرای این طرح نیاز به سری نرم افزار داره که خب به حال همش هزینه بره، و از طرفی هم هزینه های نظارتی و کنترلی بر اجرای طرح رو برای دولت افزایش میده، و همینطور تهیه و توزیع این کالاها. خب همه اینها باعث میشه که یه هزینه اولیه به دولت تحمیل بشه. مشکل بعدی که ایجاد میکنه برای مصرف کننده است. خب وقتی که شما کالابرگ به مصرف کننده ها میدید، اونا موظف میشن خریدشون از یک سری از فروشگاه خاص انجام بدن. خب این وقتشون رو بیشتر میگیره، شاید ایجاد صف بشه در اون فروشگاه ها و شاید هم دور باشه از محلی که سکونت دارن. در آینده شاید دولت حتی موظف بشه که تعداد این فروشگاه ها رو افزایش بده. توی موارد عنوان شده، توزیع کالاهای اساسی مشکلات خاص خودشو داره و از طرفی هزینه‌های بالاسری مضاعفی رو برای دولت ایجاد می‌کنه. به نظر میرسه که افزایش یارانه نقدی روش مناسب‌تری باشه نسبت به توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی. و از طرفی هم ما می‌دونیم که مشکل افراد کمتر برخوردار جامعه فقط خوراک نیستش، اونا مشکلات پرداخت هزینه های مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان رو هم دارن که مهمترین بخش از هزینه ها بخش بهداشت و درمانه. به نظر میرسه که اگه دولت قصد کمک به اقشار کمتر برخوردار جامعه رو به صورت زیربنایی و پایدار و بلند مدت داشته باشه، باید در مرحله اول هزینه های بهداشت و درمان این قشر از جامعه رو رایگان کنه و در مراحل بعدی میتونه با طراحی و اجرای بیمه های اجتماعی کامل و مناسب برای خانوارها، به طوری که ببینید اگر بیمه بیکاری دقیقا تعریف بشه، اگر فردی در یک خانواری بیکار شد یه حداقل حقوقی رو بتونه دریافت کنه، بحث موضوع درمان خانوارها دقیقا مشخص بشه، دغدغه درمان نداشته باشن، و میتونیم مسکن‌های اجتماعی و حتی برای افراد کمتر برخوردار در این بیمه‌های اجتماعی به طور کامل ببینیم و به دنبال اون واقعی نمودن حقوق و دستمزدها باشه که باعث افزایش رفاه جامعه میشه و کمک میکنه به حذف حتی اقشار کمتر برخوردار جامعه. موفق باشید، خدا نگهدار.
صبح خیر هموطنان عزیزم، 43 دقیقه از 7 صبح گذشته. ممنونم از آقای دکتر سماوی. بحثمون بحث کالابرگه و اینکه حالا هم برای ماه رمضان هم برای بودجه سال 1404 چه تحریزی هایی شده در مجلس، چطور قرار این طرح پیش بره و البته سوالات شما. آقای خیرخواب بریم سراغ گفتگو.
بسیار خوب، شما فکر میکنید که کالابرگ فقط در ایران خانم اکبری؟
نه،
این موضوع اتفاقا جالب در سر دنیا مطرح میشه. بله. اگر بخوام یک کمی تازه بگم بد نیست که اشاره بکنیم به رویداد جنگ روسیه با اوکراین که طی 3 سال اخیر تاثیراتش گذاشت. خود روسیه بلافاصله بعد از جنگ آمد و کالابرگ رو رایج کرد برای حمایت از اقشار مختلف و کاهش تبعات اقتصادی ناشی از این جنگ. یک ماه پیش تازه ترین رو بگم، در ماه آخر سال 24 میلادی آلمانی ها آمدن بین 65 تا 100 میلیارد یورو رو اختصاص دادن برای حمایت از اقشار کم درآمد، بازنشسته ها، مستمری به ایران و کالابرگی رو تامین بودجه کردن که بتونن برق و گاز و خوراک و حمل و نقل پوشش قرار بدن. در فرانسه سالی که کرونا اومد و امریکا، این دوتا رو فقط مثال بزنم و بعد بریم سراغ مصاحبه‌ای که با یکی از عملگران مجلس داریم. طی همگیری کرونا دولت بایدن اومد و کالابرگ‌ها رو توسعه داد برای حمایت از اقشار مختلف، و در فرانسه کالابرگ الکترونیکی حمل و نقل رو رایج کردن. خب این موضوع در ایران مسوغ به سابقه است. حالا بحث این که چه میزان از کالاهای مورد نیاز اقشار کم درآمد تحت پوشش قرار بگیره و با چه قیمتی چگونه به دست همگان برسه که سیاست گذار دقیقاً به هدفش دست پیدا بکنه، این محل پرسش همگانی شده که در حال گفت و شنود، بررسی، رایزنی و البته اقدام هست. یکی از اعضای مهم کمیسیون اقتصادی مجلس آقای سمسامی الان با ما همراه هستند. بیشتر در این باره میشنویم که این کار به کجا رسیده، به ویژه که رئیس جمهور دستور اجرای کالابرگ الکترونیکی صادر کرده و رئیس مجلس هم گفته که در قانون بودجه سال 1604 به طور جدی موضوع دیده شده. سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام، صبح شما بخیر.
خدا بد نداره سمسونی.
بله، خواهش میکنم. هر شبت که عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب والی و شنوندگان عزیز، آرزوی پیروزی و موفقیت دارم خدمت شما. خدمت شما هستین جناب آقای خیرخواه.
خواهش میکنم. من اشاره‌ای رو مطرح کردم، نگرانی درباره حمایت از اقشار کم درآمد و به خصوص دهکایی که باید با اتکا به بانک‌های اطلاعات اقتصادی و دقیق و درست و به هنگام مرتوجه قرار بگیرم همواره مطرح بوده، حتی از شاید 15 سال پیش که قانون هدفمندی یارانه ها مطرح شد همین بود. امروز کجاییم و حالا میخواید به اتفاق دولت چه بکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من آقای خیرخواه بعد یک نکته رو اشاره کنم، یه مقدمه کوتاه بگم.
خواهش میکنم.
میگن چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. ببینید، ما متاسفانه در سال جاری، البته در سالهای قبل هم همین بوده، منطقه امسال یه مقدار شدت گرفته، یک سیاست غلطی رو اجرا کردیم که در اساس اون ما از ابتدای سال اومدیم نرخ نیما رو افزایش دادیم. البته این افزایش در تا 1.6 حدود 11.5% بوده. خب ما توی این مدت حدود بسیاری از کالاهایی که مشمول ارز 28.500 بود اونم خارج کردیم که قیمت اینها و 40% افزایش پیدا کرد، قیمت همون کالاهای اساسی که ما الان می‌خوایم به اصطلاح براش کالابرگ صادر کنیم، به اسم این که برای اینا حسابات نمی‌کنه یا به هر حال رانت ایجاد کرده. و همین امسال هم ما در از 1.6 مجدد قیمت ارز نیما رو افزایش دادیم تا 9.11، از 45000 تومان رو تبدیل کردیم به 66800 تومان، و خب این باعث شد که قیمت بسیاری از کالاها افزایش پیدا کنه. کالاهایی که بحثشه که ما بهشون هر شبت خدمت شما کالا برگ بدیم، از آذر 402 تا 403 این کالاها شامل چیه؟ برنج، ماکارونی، گوشت، شیر، ماست، پنیر، حبوبات، قند و شکر. اینا کالاهای اساسی است که من در سفره مردم هست. اینها هر کدوم تقریبا 28% 30-40% 28% تا حبوبات 50% قند و شکر تا 40%. ما از آذر 402 تا 403 شاهد افزایش قیمت اینها هستیم. خب دلیل اصلیش هم این هستش که ما ارز نیما رو افزایش دادیم، بسیاری از این کالاها رو از ارز 28500 خارج کردیم. خب اینا شامل افزایش قیمت ها به اینها در اصل تعلق گرفت، و هر شب خدمت شما که هر روزم سفره مردم تو این زمین ها کوچک و کوچکتر شد. چرا بانک مرکزی همچین سیاستی اجرا کرد واقعا برای هیچ که مشخص نیست. که چرا نرخ نیما از 45 تومان کرد 66 تومان؟ اون بحث مطرح میشه که اینا به دنبال این بودن که نرخ نیما رو به بازار آزاد برسونن و رانت رو از بین ببرن.
آقای دکتر، به شما متخصص اقتصاد هستید و خب سالها استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، میدونید که اقتصاد ایران مبتلا به مصیبت‌های بسیاری است. مطالبی که شما می‌فرمایید هر جزءش رو ما اینجا در رادیو اقتصاد دنبال می‌کنیم به طور مشروع و مطلع هم هستید. ولی مسئله سر این که بسیار می‌پرسن چاره کار چیه و بعدم این که ما تا چند ده سال دیگری فکر می‌کنید اساساً رمق و توان داریم که هی آزمون و خطا انجام بدیم راجع به اصول اقتصادی یا اقدامات اقتصادی. اینو بذاریمش کنار. الان من شهروند حقوق بگیره یا مستمری بگیر یا طبقه کارگر یا کسانی که واقعا نیازمند این حمایت در شرایط وانفسایی هستن که حالا سیاست اون غلط سیاست این درست اینا رو بذارمش کنن، از این تصمیم جدید چه بهره‌ای میبره؟ ببخشید من چون نگرانم فرصت من تمام میشه، دو دقیقه سه دقیقه بیشتر فرصت نیست.
خدمت شما که بگیم خدمت شما که ما آزمون خطای زیادی کردیم و هدف اونم معلومه،
رضایت هم داد البته رضایت هم دادیم، ما اونجایی که سکوت کردیم که حالا بذاریم مثلا این گروه بره جلو فردا ببینیم چی میشه، یعنی که ندانسته رضایت فرد، یعنی واقعا نمیخوام وارد اینا بشم، اینا دردای بسیار مردم هم میدونن، ولی امروز الان دولت میخواد که با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی دقیق همین مقداری که در اختیار هست و محدودیتایی که وجود داره تو درآمد و امکانات اینو بیاره توضیح کنه، چه چیزهایی دست مردم خواهد گرفت؟
ببین من این اول بگم خدمت شما، ما محاسباتی که کردیم از 1.6 تا 9.11 تقریبا در هر خانوار ایرانی، در هر خانوار 4 نفره ایرانی حدود 7 میلیون تومان هزینه تحمیل کردیم. البته این هزینه ها کم کم در سفرهشون ظاهر میشه. حالا میام سراغ کالابرگ. البته این مقدار کالابرگی که در نظر گرفته شده قاعدتاً باید بر اساس همون چیزایی که سال قبل پرداخت میکنه،
یعنی 11 قلمی که
بله 11 قلمی که احتمالاً سال قبل پرداخت کردن، بله من هم تقریبا خوندم برای شما این کالاهای بله، اساسی بله، که در صفحه بله. مردم هست این هست. قطعاً اون مبالغی که الان ما داریم به صفحه مردم تحمیل میکنیم حدود 7 میلیون 400 هزار تومان که ما ارقام ریزش رو حساب کردیم در این مدت 1.6 تا 9.11 با این کالا برگا جبران نمیشه، به خصوص برای قشر متوسط، قشر بازنشسته، حقوق بگیر، مستمری بگیر و به هر حال اقشار فقیر. به هر حال ما با کاملترین بانک های اطلاعاتی که داریم بانک رفاه ایرانیان هست که وزارت رفاه تقریبا میشه گفتش که اون یک بانک تقریبا کاملی هست به طور نسبی نسبت بانک های اطلاعاتی دیگه که ما داریم. و اشتر خدمت شما که حالا این که تصمیم دقیق بگیرن که این مجموعه کالاها چقدر و اشتر خدمت شما برپایی چه قیمتی به مصرف کنندگان عرضه بشه، میدونید که این بر اساس بودجه 404 هست.
آخه اونجا شما اومدید عرض ترجیح از 28,538 محاسبه کردید، یه عدد بین فکر میکنم 120 هزار میلیارد تا 150 هزار میلیارد تفاوت رو تکلیف کردید که باید صرف کالابرگ و در اختیار مردم قرار بگیره.
نه ببینید رقم مشخص نشده آقای خیرخواه،
یکی از همکارانتون این رو باز محاسبه کرد بیان کرد
که... نه رقم مشخص نشده، اون رقم که همکاران گفتن دقیق نبوده. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ببینید ما در سال آینده اون چه که تکلیف شده در بودجه 28500 برای 12 میلیارد دلار کالاهای اساسی است که قراره که از ابتدای سال متناظر با تورم این 28500 قیمتش افزایش پیدا بکنه. نهایت دارید؟
بله.
از ابتدای سال که 28500 هست این متناسب با تورم، این که تورم سال آینده دقیقاً چقدره کسی نمیتونه دقیق رقمشو پیش بینی کنه. 40%، 50%، 60%، چقدرش که نمیتونه پیش بینی کنه.
البته پیش بینی تا مرداد اینه که یه رقم، یعنی پاره از نشانه های موثق داره میگه ممکنه که تا عدد افزایش 30% باشه.
بله شما کفشو دارید میگی.
بله چون الان داره مستند میشه برخی چیزها.
بله نه اگه بخوام میگم پیش بینی اینا همش پیش بینی، خب ممکنه محقق بشه ممکنه محقق نشه، این یکی. دوم این که به هر حال این قراره که یک دفعه گرون که نمیشه که، یعنی به اصطلاح احتمالاً به مرور افزایش پیدا میکنه، یعنی اول مثلا 5%، 10%، 15% افزایش میدن تا این برسه مثلا فرض کنید که به تورم متناسب با تورم افزایش پیدا بکنه، تا اینکه مثلا فرض کنید که نرخ بشه مثلا 37,000 تومان، 38,000 تومان. خب بله اگر 37,000 تومان بشه اونجا ما یه چیزی حدود 120,000 میلیارد تومان میتونیم به دست بیاریم که این 120,000 میلیارد تومان جوری که تکلیف شده در قانون بودجه 404 این به صورت کالبرگ الکترونیکی به 5 دهک پرداخت میشه. حالا این 5 دهک هم مسئله است، اینکه واقعا دهک چیه و این چیزی که ما داریم تحت عنوان دهک میگیم، خب این خودش مسئله است. اونا اطلاعاتی است که به اصطلاح باشه رفاه ایرانیان وزارت رفاه تقریبا مشخص کرده و حالا تا سال آینده ببینیم که.
بسیار خب آقای دکتر، خیلی متشکرم. من یه سوال تستی هم بپرسم پیش از خداحافظی. به شما خودتون به شخصه به عنوان یکی از نمایندگان مجلس موافق اجرای شدن کالا برگ هستید برای حمایت از اقشار کم درآمد ضعیف یا اینکه نه؟ تستی البته، یعنی یه بلای خیر داره. شانشو از مصاحبه شما میشه متوجه شد، ولی
تو شرایط موجود که ما داریم سیاستای غلط اجرا میکنیم، چاره‌ای نداریم که یه بخش کوچیکی رو جبران کنیم. یه بخش کوچیکی مثلا اگه 100 باشه، این 10 درصد رو میتونه جبران کنه.
خیلی متشکرم از دقیقه‌ای که مطرح کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. آقای دکتر سمسامی، نماینده محترم مجلس شورای سموز کمیسیون اقتصادی، این رشته سر دراز داره.
بله، صحبت میکنیم راجبش. متشکرم آقای خیرخواه مرد و ممنون ما رو شنیدید. فردا 6:30 صبح بهتون سلام میکنیم. خداحافظ.
خب کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید و تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا مهد فرش و مهد کالا، نوه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. عرض یه چشم هم زدن هر جا که خواستی بره جا بجاشه، جاش امن باشه نشه که ازت جداشه، فقط کاریزما جاشه. صندوق و بورس درآمد ثابت از گزینه هاشه، تموم این گزینه ها میشه تو گوشی جاشه، فقط کاریزما جاشه. خلاصه هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنین. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدریسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
سراغ مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
Thank you. یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید.